بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات رو انشالله خدمتون هستم. خب میرم از سوال اول. ببخشید، سوالم در مورد عقل نیست. تسلیم با دعا و توسل برای رفع مشکلات منافات دارد؟ نه، اصلا منافات ندارد. ضمن اینکه انسان دعا و توسلش رو برای رفع مشکلاتش دارد، ولی در این حال نسبت به آنچه خداوند در نهایت برای او مقدر می کند تسلیم است. یعنی میگه آقا من می خواهم خدایا این بلا را از من بردار، بر من سخت نگیر، ولی اگر هم هر آنچه خدا خواست نسبت به آن خواست خدا تسلیم است. مثل اینکه مثلا دانش آموز، من سالها درس دادم دانشگاه، همه شما تجربه رو داشتید، با من دانشجو میاد پیش استادش میگه من نمره کمک کن. حالا استاد یا کمک میکنه یا صلاح نمیبینه، به هر دلیلی حکمتش اقتضا نمیکنه که این کار رو انجام بده. کمون که من خودم در موارد زیادی بعد از اینکه به همه کمک کردم دیگه کمک خاص مثلا حکیمانه نبود. حالا یک کسی میاد درخواستش رو میگه، اما اگه من کمک نکردم آیا او تسلیم است؟ آیا او راضی است؟ این معنای تسلیم و رضاست نسبت به خواست برنامه ریز و مقدر اون کسی که برنامه ریزنده است. این گونه تعریف عقل، یعنی ما گاهی داریم و گاهی نداریم. نه، یعنی گاهی از آن بهره میبریم و گاهی جهل را ترجیح میدهیم و از نور عقل بهره نمیبریم. درست شد؟ معنیش اینه، یه مقداری از عقل به ما داده شده ولی ما گاهی از آن عقل بهره میبریم، گاهی اوقات اون عقل را نادیده میگیریم. عقل حکم خودش رو داره، عقل نور خودش رو میاندازه، ولی جهل میاد تاریکی میاندازه و ما جهل رو کنار نمیزنیم، جهل رو میپذیریم، از جهل تبعیت میکنیم، از عقل بهره نمیبریم. اینجوری میشه. اینم سوال خانم بهشتی. خانم بصیر فسائی فرمودن، استاد فرمودید هرچه عمل بیشتر توفیقات علمی هم بیشتر و برخورداری ما هم از عقل بیشتر می شود. اگر توفیق علم و دانش به سبب عقل بیشتر است که حتی بیشتر عقل بیشتر است که حتی شده، پس چطور این همه عالم و دانشمند جهل داریم؟ نه، ببینید، علم می تونه در معرض همه ما قرار بگیره و ما در واقع مطلب رو بفهمیم ولی به او عمل نکنیم. خدا هم برنامه ریزی می کند نسبت به علمی که ببینید، مثلا بذارید مثال بزنم. مثلا من نگاه میکنم بچه سطحش کلاس دومه، میرم علم کلاس دوم رو به او عرضه میکنم چون او در سطح کلاس دومه، علم دومش عرضه میکنم ولی او اصلا خودش هم نخواد، من بهش عرضه میکنم. ولی او میتواند وقتی که این علم رو اصلا نشنود، در گوشش پنبه بگذارد، میتواند بشنود و بر اساس آن عمل نکند. اما اگر شنید و بر اساس آن عمل کرد، بعد من میبینم سطحش اومده بالا، علم کلاس سوم رو بهش میدم. پس این اون نکتهی که گفتم هرچه عمل بیشتر توفیقات علمی هم بیشتر، ولیکن خود برنامه ریز از ابتدا علم فرستاده توسط انبیا، یعنی نبی فرستاده بغل گوشه، دائما داره معارف و حقایق رو تذکر میده به شما، یادآوری میکنه، برای شما میگه تا شما بیابی بشه معرفت. یعنی علم و توسط انبیا برات فرستاده و او به تو متذکر میشه یه مقداری از علم را که در سطح تو است. کما اینکه همون نبی وقتی به دیوانه میرسه اون علم رو به او نمیدهد چون سطح او گرفتن این علم نیست، ولی وقتی به انسان سالم میرسه اون علم رو بهش ابلاغ میکنه. از طرف پیغمبر میگه من اومدم از طرف خدا به تو ابلاغ کنم. پس بخشی از علم خود خدا در دسترس ما قرار میدهد چون عقل متناسبش رو به ما داده. و همین جاست که عده عالم میشوند ولی عمل نمی کنند. اما دانشمند داستانش جداست. لزوماً همه دانش ها بر پایه علم حقیقی بنا نشده. علم صحیح داریم و علم غیر صحیح، علم نافع داریم و علم غیر نافع. بسیاری از دانش ها هستند که بر جهل بنا شدن نه بر علم. دانش در واقع بر پایه، حالا بعد یه جایی براتون کلن بگم که ما در داناییمون سه سطح داریم، یکی معرفت، یکی دانش، یکی تکنولوژی. اصولا دانش غیر از تکنولوژی است و دانش معرفت غیر از دانش است. دانش ابزار کاربردی ماست که بر اساس معارف ما میسازیم، یعنی بر اساس درکی که از عالم پیدا کرده ایم نظام مفاهیمی میسازیم به نام فیزیک، به نام ریاضی، به نام زیست شناسی، نظام مفاهیم رو من میسازم و بر اساس اون نظام مفاهیم یک توصیف خاصی از عالم میکنم، برای اینکه میخوام یک کارکرد خاصی اینجا بگیرم، مثلا ماشین بسازم و غیره. درست شد؟ نزا دانشمند میتونه دانشش بر اساس در واقع علم صحیح چی نباشد، درست شد؟ و یا عالم اینجوری بگم میتواند علمش چی علم ناقص باشد، علم کامل نباشد. علم ناقص در واقع ناصحیحه. بذارید مثال بزنم. یعنی چی علم ناقص؟ مثلا مثل همون مثال ویروسی که خدمت شما عرض کردم، که میفرمایید که ویروس در واقع هست و مناسبات فیزیکی، یعنی ویروس واقعا مریض کننده است. ساختار ویروس طوریه که مریض کننده است. آقا این غلطه. نه آقا درسته. آقا درسته؟ بله درسته، ولی ناقصه. چون اگر ویروس را در مریض کنندگیش مستقل دیدی و خدا رو، فاعلیت خدا و ولی خدا رو در واقع عمل ویروس نادیده گرفتی و گمان کردی که ویروس امر نمیگیرد، این واقعیت رو ناقص دیدی. جهل اومده سایه انداخته بر اون قسمت فاعلیتش، بر اون قسمت تدبیرش، بر اون قسمت عالم غیبش و باعث شده شما حقیقت رو ناقص ببینی. کار جهل همینه، ناقص دیدن واقعیت سبب علم ناصحیح میشه. علم علمه ولی میتونه چی باشه؟ ناصحیح باشه. درست شد؟ ولی دانش کلن چیه؟ دانش رو ما میسازیم بر مبنای اون علم صحیح یا ناصحیحی که به دست آوردیم. لذا بسیار از جایی که تو دانشگاه شما میخونید دانش است نه علم. من مهندس برق هستم. تمام آنچه که شما در مهندسی برق میخونید دانش است که مبتنی بر علمی، علم رو میشه بگیم فیزیک، ریاضی، شیمی. درست شد؟ که کشف قوانین واقعیت است، که البته اونها هم اگر عالم غیبش را نقیم نبینی ناقص است و میشه علم ناصحیح، علم ناقص، علمی که صحیح به تمامه نیست. دقت کنید، ولذا من رو به جهت ناصحیحی هدایت میکنه، چون در واقع یک نظام علمی است دیگه. مثل اینکه شما توی منشور، اون دفعه مثال زدم، توی متوازی الاضلاع نصفشو نبینی اصلا مثلث میبینی، یه چیز دیگه میبینی، غلط تحلیل میکنی. استاد اگه میشه پنجشنبه فقط پرسش و پاسخ باشه. حالا باید صحبت کنیم ببینیم به کجا میرسیم. در مورد راه‌های کسب حکمت توضیح میفرمایید. کسب حکمت در واقع چگونه حکمت؟ بله ببینید، حالا خیلی بذارید ساده بگم، با توجه به اینکه بعضی از افراد حتی بدون داشتن سواد به حکمت دست، اینا چجوری به حکمت دست؟ اینا بتونیم بگیم معرفت و این یافتی که من ازش صحبت میکنم در واقع همان حکمت است. درست شد؟ یا بگیم حالا دقیق تر اگه بخوایم یه ذره حرف بزنیم، میتونیم بگیم بستر کسب اون حکمت. حکمت بگیم، اگر بگیم یعنی فارق پیدا کردن نسبت به حق و باطل، فرقان پیدا کردن، ها، که شما میتونید در واقع حق رو از باطل بیابید. نور، قلبتون به اون نور عقل وصل میشه، خب حق رو از باطل تشخیص میده یا سخن حق رو از باطل تشخیص میده. این چگونه حاصل میشه؟ با اینکه شما باید چگونه باید نسبت به واقعیت های عالم چی عقل رو به کار بگیرید. وقتی علم رو یا به شما رسید، عقل رو به کار بگیرید و یواش یواش واقعیت عالم رو بیابید و با واقعیت عالم همسو بشید. یعنی مثلا اگر خدا رزاقه، شما نرید برای رزقتون رو صابکارتون ببندید. وقتی میگم همسو بشی یعنی این، یعنی واقعا رزقت رو با خدا ببندی. خب مثلا اگر فهمیدی خداوند من حیث لا یحتسب به مؤمن روزی میده، یعنی به مؤمن از آن جایی که در گمانش نمی آید روزی میدهد، دیگه وقتی که ابتلا و امتحان برای تو درست کرد و لازم شد یه جایی واجب شد پولت را در راه خدا خرج کنی، حساب کتاب نکنی بگی پس فردا از کجا بخورم، چون الان واجب است بدهی، روزی فردات هم من حیث لا یحتسب میاد. این یعنی با واقعیت عالم همسو شدی. درست شد؟ و بر اساس توهماتت برای خودت برنامه نریختی. استاد این قسمت چجوری ترجمه شده؟ لطف میکنید توضیح ده. و ما عدل عبد فرائض الله، چند بار توضیح دادم، عبد در واقع فرائض و واجبات خدا را ادا نکرده است حتی عقلا، یعنی اینکه عاقلانه بیندیشد. عقلا رو میتونیم بگیم که در واقع این فرائض را آنچنان که انبیا آوردن از اونها دریافت کنه. درست شد؟ اونها چطور آوردن؟ اومدن این فریضه رو در یک نظام زندگی به شما دادن. نماز رو آورده بخشی از یک حرکت است. اگر شما این فریضه رو این گونه دریافت کردید، این عقلانیت پشتیبانش رو دیدید، ها، از نبی با اون عقلانیت پشتیبانش دریافت کردید به این گونه که یک نظام، یک مدرسه دیدید مثلا که دارید در اون حرکت میکنید، قواعدی داره، مقصدی داره، مدیری داره، برنامه مدیریتی داره، این دستور و فریضه هم بخشی از این حرکت است، اون وقت این فریضه رو عقلاً دریافت کردید بر پایه عقلانیتی که از سوی خدا آمده، و اگر این گونه دریافت کردید و این گونه اقامه کردید، ادای فریضه کردید. خب عقل اکتسابی است یا خیر؟ نه، عقل اعطایی است، اکتسابی نیست، ولی وقتی اعطا شد باید بر مبناش عمل کنید، با واسطه کسب می شود. یعنی چی؟ یعنی شما عقل به شما داده میشه، علم هم در معرض دید شما قرار میگیره، باید علم رو وقتی دریافت کردی به واسطه اون عقل بر روی علم تعقل کنی. تعقل کنی یعنی چی؟ یعنی گرایشات تو، رفتارهات رو در راستای این علم جهت دهی کنی. اگر این گونه کردی، بستر برای ایجاد کسب عقل بیشتر فراهم میشود. به این اعتبار میتونیم بگیم با واسطه داری عقل رو، بستر کسبش رو فراهم میکنی. اینم خدمت شما بودیم. رابطه علم و عقل و معرفت رو توضیح دادید، خیلی پیچیده بود. بله خیلی پیچیده است، بحث‌های معرفت شناسی است. من الان اشاره میکنم، الان هم نمیخوام بحثش رو باز کنم، حالا همینطور یواش یواش میگم، شاید تو روایت 12 بیشتر بگم، یا تو کتاب بعدی، کتاب در واقع علم، بیشتر در این زمینه خدمت شما صحبت خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.